بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز امروز در تهران دیدار کردند. آمریکا و کره جنوبی به کره شمالی درباره پرتاب موشک هشدار دادند. نشست کشورهای 5 به علاوه 1 در مورد ایران احتمالاً چهارشنبه آینده برگزار می شود. سلام، ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز پنجشنبه 13 فروردین ماه 1388 خورشیدی است. 13 به درتان به شادی و البته دوم آوریل سال 2009 میلادی است. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا، من نازی عزیما با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان به مدت 1 ساعت تا ساعت 8 شب با شما خواهیم بود. اما پیش از آن که این مجله را بگشاییم، آخرین خبرها را بشنویم از شاهین بشیری.
با سلام به شما و شنوندگان گرامی. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا امروز با محمود احمدی نژاد در تهران دیدار کرد. چاوز دیروز در رأس هیئتی وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رئیس جمهوری ونزوئلا در سفر 4 روزه خود به تهران در افتتاح بانک مشترک دو کشور شرکت می‌کند و با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و سایر مقام‌های عالی رتبه دیدار خواهد کرد. هوگو چاوز پس از شرکت در اجلاس مشترک سران عرب و آمریکای لاتین که روز سه‌شنبه در دوحه برگزار شد به تهران رفته است. بر اساس این گزارش‌ها، هوگو چاوز در آن اجلاس برخلاف وزیر خارجه شیلی که بر نام خلیج فارس تأکید می‌کرد، از خلیج فارس تنها با عنوان خلیج نام می‌برد. رؤسای جمهوری آمریکا و کره جنوبی ضمن هشدار به کره شمالی درباره پرتاب احتمالی موشک به فضا گفتند که در آن صورت جامعه بین المللی باید واکنشی محکم و یک پارچه نشان دهد. رؤسای جمهوری آمریکا و کره جنوبی امروز در حاشیه اجلاس گروه 20 در لندن دیدار کردند. کره شمالی اعلام کرده است که هفته آینده ماهواره‌ای به فضا پرتاب خواهد کرد. اما آمریکا، کره جنوبی و ژاپن میگویند کره شمالی میکوشد در پوشش پرتاب ماهواره موشک دوربردی را آزمایش کند. کره شمالی تهدید کرده است در صورت کوچکترین اقدامی برای ردیابی موشکش بیدرنگ واکنش نشان خواهد داد. گزارش ها حاکی است که کره شمالی سوختگیری موشک خود را آغاز کرده است. برخی گزارش‌ها حاکی است که نشست کشورهای 5 به علاوه 1 درباره برنامه هسته‌ای ایران احتمالاً چهارشنبه آینده برگزار می‌شود. خبرگزاری ریا نوستی روسیه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که باراک اوباما را در نشست گروه 20 در لندن همراهی می‌کند، گزارش داد که این نشست در 8 آوریل چهارشنبه آینده برگزار می‌شود. محل برگزاری این نشست ذکر نشده است. بر اساس این گزارش، کشورهای 5 به علاوه 1 قصد دارند طرح تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در برابر تعلیق تحریم‌ها را به ایران ارائه دهند. باراک اوباما و دیمیتری مدودیف، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، دیروز پس از دیدار در لندن بر حق ایران برای برخورداری از انرژی هسته‌ای مسالمت‌آمیز تأکید کردند، اما گفتند که ایران باید با همکاری با سازمان ملل ثابت کند که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. خانم عزیما،
همکارم شاهین بشیری بود. متشکرم آقای بشیری که خبرهای ایران و جهان را به شما اطلاع میداد. نگاهی میاندازیم به آنچه در مجله امروز رادیو فردا داریم. گروه 20 در لندن، نشست رهبران 20 کشور و بلوک جهان برای حل بحران مالی جهان. حاشیه‌ای پر سر و صدا تر از متن، دوگانگی در سخنان مقام‌های ایران و آمریکا در حاشیه کنفرانس بین‌المللی افغانستان. آیا ایران پل ارتباطی تدارکات برای افغانستان است؟ مذاکره میان آلمان و ایران در حال انجام است. امیدرضا میرسیافی به اتهام توهین به آیت الله خامنه‌ای محکوم شد و در زندان درگذشت، اما آیا رهبر جمهوری اسلامی این را می‌داند؟ 13 بدر از کجا آمده و چه معنایی دارد؟ آیا میتوان 13 بدر را روز طبیعت نامگذاری کرد؟ و مردم کشورهای دیگر که آیین نوروزی دارند 13 بدر چه میکنند؟ همراه با گزارش ورزشی و برنامه هفتگی نگاه تازه که آن هم درباره ورزش است. مسابقه فوتبال میان ایران و عربستان در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. با رادیو فردا بمانید. با گزارش مهمترین رویدادهای بین المللی آغاز می کنیم. بررسی راه‌های مقابله با بحران مالی جهان، رهبران گروه 20 را در لندن، پایتخت بریتانیا، گرد هم آورده است. نشستی که بسیاری امید دارند با وجود اختلافاتی که در میان اعضا وجود دارد، سرانجام به تشکیل نظام اقتصادی نوینی برای جهان منجر شود. اما در نظر شماری از تحلیلگران، بحران و چالش‌های مالی جهانی موجود آنقدر گسترده است که اعضای گروه 20 که شامل کشورهای صنعتی توسعه یافته و در حال توسعه است، یک روزه قادر به حل مشکلات آن نخواهند بود. گزارشی از مهرزاد پدرام.
تشبیه جالبی است، آنگونه که گوردن براون نشست گروه 20 لندن را به کنفرانس 1944 برتن وودز تشبیه کرده است.
Around this we must build a new Bretton Woods, a new financial architecture for the years ahead.
نشستی که 65 سال پیش به تشکیل نظام مالی نوین جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی منجر شد. اما اگر گوردن براون امیدوار است تا نشست لندن که شامل 20 کشور صنعتی توسعه یافته و در حال توسعه است، نتایجی آنچنانی به همراه داشته باشد، افرادی نیز هستند که گرد همایی هایی از این دست را با خوشبینی دنبال نمی کنند. و در این میان وزیر دارایی گوردن براون که معتقد است مشکلات موجود را یک روزه نمی توان حل کرد. اختلافاتی در بین اعضای گروه 20 بر سر نحوه برخورد با بحران مالی کنونی وجود دارد. اختلافاتی که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا آن را اغراق شده خوانده است.
من مطمئنم که این نشست نشانگر اتفاق نظری در میان اعضا برای حل مشکلات موجود خواهد بود. درباره اختلاف میان اعضا اغراق شده است.
این اختلاف از آنجا به وجود آمد که آمریکا و بریتانیا اعلام کردند که خواستار تزریق پول بیشتری به بازار برای رونق اقتصادی هستند، یعنی همان طرح معروف محرک اقتصادی. اما فرانسه و آلمان میگویند نظارت بیشتری بر بانک‌ها و مؤسسات مالی نیاز است. این در حالی است که خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا وضعیت موجود مالی جهان را نیازمند هر دو روی کرد می‌داند. نشست گروه 20 کماکان ادامه دارد و امروز پنجشنبه وارد روز دوم کاری خود شده است. شهران تبری گزارشگر رادیو فردا در لندن از آخرین تحولات نشست گروه 20 می‌گوید.
مهمترین موضوعی که در حال حاضر میشه به اون اشاره کرد بودجه‌ای که برای صندوق بین‌المللی پول قول داده شده، بودجه حدود 500 میلیارد دلار و گفته میشه 250 میلیارد دلار اون در حال حاضر تامین شده و 250 میلیارد دلار هم اوردرافت میتونن بگیرن که در مجموع میشه 750 میلیارد دلار که رقم خیلی مهمیه. اما کارشناسا میگن این اقدام رو بهش سیاست انبساطی نمیگن، چرا که این بودجه فقط به کشورهای کم بضاعت تخصیص داده میشه و با پولی که کشورهای ثروتمند به بازار مالی تزریق میکنن فرق داره. نرخ بهره این وامایی هم که از صندوق بین الملل پول کشورهای کم بضاعت تر میگیرن خیلی ناچیزه و معادل همین نرخ بهره ای که در حال حاضر در آمریکا داده میشه که در واقع قابل اغمازه. و به این ترتیب صندوق بین المللی پول میتونه کشورهای کم بضاعتی رو که دچار مشکلات مالی میشن به خصوص در این بحران از ورشکستگی نجات بده.
اما اقدامات اتخاذ شده تا چه میزان به حل بحران مالی جهانی کمک خواهد کرد؟ حسن منصور اقتصاددان در لندن.
تمامی مکانیزم‌های شناخته شده پیش بینی شده است و انتظار می‌رود که با موفقیت روبرو بشود و امید است که با موفقیت روبرو بشود. و اگر با موفقیت روبرو نشود، در این صورت در 3-4 ماه آینده باید منتظر یک سیل تنزلی و زنجیره ورشکستگی‌های پیاپی بود.
در کوران بحران مالی و اقتصادی جهانی، 20 کشور پیشرو اقتصادی دنیا به منظور نجات اقتصاد آزاد و یافتن راه حل‌هایی برای بارون رفت از سخت‌ترین بحران جهانی از جنگ جهانی دوم تا کنون گرد هم آمدند. اقداماتی که در نظر گوردون براون منجر به کاهش دوران رکود و اشتغال زایی خواهد شد.
امروز با گذشت چند ماه از این بحران مالی ما گرد هم آمده ایم تا مسائل مشترکی را که با آن روبرو هستیم حل کنیم. ما با همکاری یکدیگر می‌خواهیم دوران رکود اقتصادی را کوتاه و اشتغال را حفظ کنیم.
گروه 20 در سال 1999 شکل گرفت و اعضای آن دو سوم جمعیت و 85% تولید ناخالص ملی جهان و همچنین 80% تجارت جهانی را در اختیار دارند.
گزارش مهرزاد پدرام بود درباره نشست امروز گروه 20. اما چند توضیح درباره این نشست میدم. آخرین گزارش ها از کشته شدن یک نفر در تظاهرات اعتراضی به این کنفرانس حکایت دارد و اعضای گروه 20 شامل آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، روسیه، کانادا، برزیل، استرالیا، آرژانتین، ژاپن، مکزیک، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، چین، هند، اندونزی، ترکیه، عربستان و یک نماینده از اتحادیه اروپا است. گروه 20 در سال 1999 تشکیل شد. و گزارشی از یک کنفرانس دیگر، در حالی که جمهوری اسلامی بار دیگر انجام گفتگوی کوتاه میان معاون وزارت خارجه ایران را با نماینده وزارت خارجه آمریکا در حاشیه یک کنفرانس بین المللی بی اهمیت جلوه داده، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید می‌کند که در این رویارویی کوتاه نامه‌ای هم به طرف ایرانی داده شده است. نیما تمدن گزارش می‌دهد.
وزارتخانه‌های امور خارجه ایران و آمریکا بر سر کیفیت یک دیدار کوتاه یا در واقع یک خوشوبش ساده‌ای که میان نمایندگانشان در حاشیه کنفرانس بین‌المللی افغانستان که روز سه‌شنبه در لاهه هلند برگزار شد، ظاهراً همچنان دچار اختلاف نظرند و هر یک تفسیر جداگانه‌ای از این رویداد دارند. تهران معتقد است دیداری رخ نداده که در آن گفتگویی شده باشد، حالان که واشنگتن و در رأس آن هیلاری کلینتون رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا با ذکر جزئیاتی میگوید که ریچارد هالبروک نماینده ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان در حاشیه کنفرانس با مهدی آخوندزاده نماینده وزارت خارجه جمهوری اسلامی چند دقیقه رویارو شده و خوشوبش کرده و در این خلال آقای هالبروک نامه‌ای به طرف ایرانی داده که در آن همکاری تهران برای آزادی یک شهروند آمریکایی و دو شهروند ایرانی آمریکایی طلب شده است. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، اختلاف نظر تهران و واشنگتن پیرامون نوع خبردهی درباره این رویداد نشان دهنده اختلاف دو طرف در نوع از سرگیری روابطشان پس از 30 سال قطع رابطه است. جمهوری اسلامی گرچه نفس دیدار یا خوشوبش کوتاه نمایندهش در حاشیه کنفرانس لاهه با نماینده وزارت خارجه آمریکا را تکذیب نمی کند، اما برداشتی متفاوت از این واقعه دارد. به این معنا که نباید تفسیر خاصی از این خوشوبش به دست داده شود، دست کم برای افکار عمومی در ایران. اسوسییتد پرس به اظهارات مهدی آخوندزاده اشاره دارد که در خبرگزاری ایرنا نقل شده و در آن آمده است که طرف آمریکایی برای سوء استفاده از موقعیت پیش آمده عجله کرده است. آقای آخوندزاده همچنین برای کم اهمیت جلوه دادن ماجرای پیش آمده در لاهه به مذاکرات سفیران ایران و آمریکا در بغداد اشاره کرده که در دوران رئیس جمهوری پیشین آمریکا رخ داد. در واشنگتن اما روز چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگارانی که از او درباره دلایل تکذیب طرف ایرانی از این ملاقات می‌پرسیدند گفت، همانطور که هیلاری کلینتون پیشتر گفته، نمایندگان تهران و واشنگتن در حاشیه کنفرانس لاهه با هم دست دادند و صحبت کوتاهی داشتند، اما مدت این مواجهه طولانی نبوده است. سعید لیلاز، تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران، به اسوسییتد پرس میگوید مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش دارند این خوشوبش ساده دیپلماتیک با نماینده آمریکا را کم اهمیت جلوه دهند تا هر گونه سوء ظن درباره مذاکرات مخفیانه دو طرف در افکار عمومی ایران رفع شود، به ویژه که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه موضوع مذاکره با آمریکا از حساسیت بالایی برخوردار است. محمود احمدی نژاد که در پی یک دوره ریاست جمهوری دیگر است، قصد ندارد با سرعت دادن به روند ایجاد رابطه با آمریکا هواداران تندروی خود را سرخورده کند.
نیما تمدان از دوگانگی سخنان مقام‌های ایران و آمریکا در حاشیه کنفرانس بین‌المللی افغانستان گزارش می‌داد. یک سخنگوی ارتش آلمان میگوید که نمایندگان بخش خصوصی این کشور برای پشتیبانی تدارکاتی یکانهای نظامی آلمانی که در افغانستان مستقر هستند با ایران وارد مذاکره شدند. آلمان در صورت توافق ایران مایل است بخشی از اقلام غیر نظامی مورد نیاز یکانهای ارتش خود را از طریق ایران به افغانستان برساند. در این باره گزارشی از حسین آریان میشنویم.
سخنگوی ارتش آلمان که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته است طرفهای مذاکره کننده با ایران نمایندگان شرکت‌های خصوصی هستند که پشتیبانی تدارکاتی نیروهای آلمانی مستقر در افغانستان را به عهده دارند و اقلام غیر نظامی مانند آذوقه و سوخت به این یکانها می‌رسانند. این سخنگو افزود این شرکت‌ها به دنبال راه‌های جایگزین مسیر پاکستان برای ارسال این مواد به نیروهای آلمانی در افغانستان هستند. با این حال، سخنگوی ارتش آلمان گفت که دولت این کشور و ناتو از دور نظاره‌گر این مذاکرات بوده و هیچ دخالتی در آن ندارند. جمهوری اسلامی ایران هنوز به این خبر واکنش نشان نداده، ولی در صورت تایید آن چون این اقدام می‌تواند تحولی بی سابقه در چگونگی برخورد ایران در کمک رسانی به نیروهای خارجی در افغانستان قلمداد شود. تهران همواره مخالفت خود را با حضور نیروهای خارجی در افغانستان اعلام کرده و خواستار خروج این نیروها از افغانستان شده است. به رغم انتقادهای تهران، هفته گذشته یک دیپلمات ایرانی در بروکسل پایتخت بلژیک با مارتین اردمن دستیار دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در امور سیاسی و امنیتی دیدار کرد. در پی این دیدار که برای نخستین بار در 3 دهه گذشته صورت گرفت، جیمز آپاتوری، سخنگوی دبیرکل پیمان ناتو در این زمینه گفت، ایرانی‌ها مایلند تا در امور پشتیبانی نیروهای ناتو در افغانستان همکاری کنند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در روزنامه‌های آلمان، معاون پارلمانی وزارت دفاع این کشور گفته است، شرکت‌های آلمانی مایلند تا از مسیر جاده‌ای چاه‌بهار به زرنج، مرکز استان نیمروز در افغانستان و یا از خط آهن تهران به هرات برای ارسال تجهیزات لوجستیکی غیر نظامی خود استفاده کنند. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان طی ماه‌های اخیر از نظر مسیر تدارکاتی با مشکلات زیادی روبرو شدند و طالبان پاکستان بارها کاروان حامل تجهیزات مورد نیاز ناتو را در خاک این کشور مورد حمله قرار داده است. بستن پایگاه نظامی ماناس در قرقیزستان نیز نیروهای ناتو را برای ترابری تجهیزات نظامی و مواد غذایی با پیچیدگی‌های بیشتری روبرو کرده است. جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه معاون وزیر امور خارجه خود را به کنفرانس افغانستان در لاهه هلند اعزام کرد و بر آمادگی خود برای همکاری در امور افغانستان تاکید کرد.
گزارش حسین آریان بود از مذاکرات ایران و آلمان درباره رساندن تدارکات به افغانستان از طریق ایران. گزارشی هم از درون ایران داریم از وضعیت حقوق بشر. بیش از 130 وبلاگ نویس ایرانی در نامه سرگشاده به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از او پرسیدند آیا از مرگ امید رضا میر سیافی در زندان خبر دارد؟ آیا می‌داند که او به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 2.5 سال زندان محکوم شده بود؟ امید رضا میر سیافی روز چهارشنبه 28 اسفند ماه در زندان اوین درگذشت. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است مستنداتی در دست دارد که نشان از احتمال قتل این وبلاگ نویس دارد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با یکی از امضا کنندگان این نامه سرگشوده درباره این نامه بیشتر میگوید. گفتگو دارد با عباس معروفی، نویسنده ساکن برلن.
ببینید، یک جوون برومند مملکت ما هیچ چیزی ازش معلوم نیست، ولی به هر حال توی زندان جونش رو از دست داده در شب سال نو، یعنی یه خانواده یا یه خاندان رو داغدار کرده. دردناکه، یعنی اصلا آدم فکر میکنه که چطور میتونه تاثیرگذار باشه. و خب دوستان من توی ایران این فکر رو کردن، به نظر من فکر بسیار قشنگیه که نامه‌ای بنویسن به رهبر جمهوری اسلامی و بگن که این آدم به خاطر توهین به شما توی زندان جونش رو از دست داده و 2 سال زندانی شده. شما خبر خبر داشتین، شما راضی هستین، شما میبینین اصلا شما رهبر این مملکت هستین و این جوانها تو کشور شما دارن زندگی میکنن، آیا حد و مرزهای توهین رو شما تا حالا تبیین کردین؟ توهین یعنی چی؟ یعنی آدم آیا مثلا اگر انتقاد به رهبر بکنه توهینه؟ آیا هر کسی رو میشه گرفت انداخت تو زندان و گفت به رهبر توهین کردی و جونش رو گرفت؟
در زیر این نامه سرگشاده نامهای وبلاگ ها آمده، نامهای مجازی، نام حقیقی امضا کننده نیستن. آیا شما در این مورد اطلاع دارین؟ چند نفر تو ایران هستن از امضا کننده ها، چند نفر در خارج از کشور هستن؟
ابتکار عمل در ایران آغاز شده و کسایی که این نامه رو نوشتن در ایران زندگی میکنن و بعضن کسانی هم از خارج این نامه رو امضا کردن. نامه برای بسیاری از افراد ایمیل شده و جای امضا هم بازه. کسانی که مایلن میتونن همچنان به جمع امضا کنندگان بپیوندن که شرطش هم اینه که اسم وبلاگ نویسی خودشون رو بگذارن و آدرس اینترنتیشون رو. و بعد خب طبیعیه همون کسی که مثلا با هر اسمی وبلاگ مینویسه با همون اسم امضا کرده، برای اینکه با این اسم فعلا یه هویت شناخته شده.
پیش بینی میکنین یا انتظار دارین تاثیر این نامه و جمع‌آوری تومار چی باشه؟
والا من فکر میکنم آقای خامنه ای یه واکنش نشون بده به این ماجرا و بعد یک بابی تو اون مملکت بسته بشه، اینکه جوانهای مملکت با آرمانها و آرزوهایی وارد میشن، میخوان یه کارهایی بکنن، یه تاثیراتی تو جامعه بگذارن و بعد رژیم یک جایی به خودش بیاد ببینه بابا اینا اصلا قصد براندازی ندارن، نمیخوان جای حکومتی رو بگیرن یا نمیخوان وزیر و وکیل بشن، نمیخوان رئیس جمهور بشن، در این حد به اینا برخورد بکنه که اینا افکار جامعه است و باید منتشر بشه، نمیشه جلوشو گرفت. جهان اینترنت و عصر دیجیتال هستش و یک جاهایی باید فرصت بدن به مردم که مردم هم نظرشون رو اعمال بکنن، گرچه در اداره مملکتیش نقشی ندارن مردم و روشنفکران، ولی لااقل نظرهاشون رو بیان بگن. اگر چنین نشه دیگه هیچ امیدی به انسانیت اینا وجود نداره.
عباس معروفی از نامه سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی می گفت. مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. امروز 13 بدر است و در واقع به شامگاه این روز رسیده ایم. 13 بدر کنندگان هم لابد در کار جمع کردن بساط 13 اند و لابد سخن سعدی را هم به واقعیت درآوردند که گفته است بساط سبز لگدکوب شد به پای نشاط، زبس که عارف و عامی به رقص برجستند. امروز هم ایرانیان در ایران و در سراسر جهان میکوشن مراسم این روز را گرامی بدارن و تعطیلات نوروزی را در دامن طبیعت به خوشی و خرمی به پایان برسانند و خود را برای کار در سال نو آماده کنند. با محمد علی دادخواه، نویسنده کتابی درباره نوروز و مراسم آن، درباره سابقه و معنای سیزده بدر در فرهنگ ایرانی گفتگویی کردم که با آن توجه میکنیم.
به جا میدونم قبل از شروع کلامم به همه ایرانیان، ایران دوستان و همه کسانی که به تمدن ارزشمند و صلح دوستانه ایرانی علاقه‌مندن، سیزده بدر رو تبریک عرض بکنم. سیزده بدر یکی از کهن‌ترین سنن ایرانیه که ریشه در بین النهرین داره، در بین درودان داره. امروز روز بانوی آب ناهیده که ایزد بانوی آب امروز همه جا رو سرشار از طراوت و شادابی میکنه. به همین علت مردم در روز باران به صحرا میرن و از خداوند بزرگ، از اهورمزدا آرزو میکنن که شادی، طراوت و شکوه طبیعت رو بر اونها نیز جاری بداره و اونها همانند درخت ایثارگر و خوشخلق باشند و سبزه های خودشون رو به صحرا میبرن تا این هماهنگی در درون اونها به وجود بیاد.
آقای دادخواه، در مورد اینکه سیزده بدر رو روز طبیعت نامگذاری کردن شما چه نظری دارین؟
سیزده بدر متاسفانه مورد بیمه مسئولان واقع شده و نام اون رو عوض کردن. ما هر روز رو روز طبیعت میدونیم. اینکه شما سیزده بدر رو نامش عوض بکنید و بگید روز طبیعت هیچ تأثیری در اون نداره و مردم همان گونه که سالیان دراز، قرنهای متمادی اون رو ارجمند داشتن، این ارج رو بر اون خواهند گذاشت. باید از این موارد پرهیز کرد و حتی در کتب درسی اینها رو رواج داد.
درباره مراسم این روز بگید، مثلا اینکه سبزه گره میزنن، چرا سبزه گره میزنن؟
رسم زیبای سبزه گره زدن حکایت از تولد آدم داره. در بینش زرتشتی این بوده که دو شاخه ریواس به همدیگه پیوند میخورن به نام میشی و میشانه که نمود خلقت انسانیه و در این روز به یاد اون برای تسلسل نسل‌ها و آغاز پیوندهای جدید دختران و پسران هر دو سبزه ها رو گره میزنن تا فردای نو را ترسیم کنند.
آقای دکتر، بعضی ها میگن که 13 به در برای زدودن نحوست عدد 13 هست که میرن بیرون که در خانه نباشند و این نحوست رو دفن کنن در بیرون از خانه.
13 به در یک پیام دیگر هم داره، پیام کاره، چون در باور کهن این بوده که جهان در طی 12000 سال به وجود آمده و این 12 نمود آنه و روز 13 روز آغاز کاره. هیچ نحسی و نحوستی هم بر اون بار نیست، بلکه روز آغاز دوباره زندگیه که برای کاشت و برداشت ما زندگی رو آغاز میکنیم. به همین علت باران رو که لازمه این تراوته از آسمان و ستاره اون تقاضا میکنیم و خداوند رو به مدد میطلبیم.
محمد علی دادخواه درباره 13 به در با من گفتگو میکرد. اما مردم کشورهای دیگر که سنت‌های نوروزی دارند در این روز چه میکنند؟ شاهین بشیری در مصاحبه‌ای با فرح هیواد از بخش افغان و سلیم ایوبزاد از بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد درباره 13 به در دو کشور افغانستان و تاجیکستان پرسیده است. با هم گوش میکنیم.
ابتدا از خانم هیواد میپرسم که آیا در افغانستان 13 به در هست یا نه، و اگر این مراسم رو دارین به چه صورتی هست؟
بله، ما هم داریم در قریه و اینجا، اما بسیار زیاد نیست. ولی 13 به در نمیگوید، بلکه میگوید که ما میریم سبزی لغت. سبزی لغت یعنی که مثلا میله میره، در باغ میره، پارک میره، و یا هم بسیاری وقتا در زیارت میره. مثلا ما از قندار میتونم براتون قصه کنم که ما از قندار بودم، هرچند اون زمان امنیت هم خوب نبود، ولی یک جای است به نام بابا ولی. بابا ولی یک زیارت است. اونجا مردم میرفت، یعنی مخصوصا برای زنا یک جای بود که میرفت اونجا میله میکرد.
پس در پشتو اسمش است میله و شما میگین سبز لغت.
بله بله، سبز لغت. لباس های قشنگ می پوشیدیم و خوب غذای رنگارنگ و مختلف انواع و اقسام.
اگه بخواین از سنت های نوروزی یاد بکنین، دیگه چه سنتی در افغانستان دارین؟
یک چیزی که من بیاد دارم اون این است که مثلا همین روز یا در همین هفته یک خزنده است که من نامش به فارسی بلد نیستم، او را میگوی که ماما غاگی. ماما غاگی یک خزنده بسیار خرد است. بعد اون مردم میگیره به دستش همراهی پول یا همراهی گل یا همراهی میوه، اون از یک دستش به دیگه دست میندازه و میگوی که سال ما یا نمیتور پر شگفان باشد و پر از خوشی و لذت باشد.
خیلی ممنون خانم هیواد که از سنت 13 به در افغانستان برامون گفتین. خب حالا میریم که از آقای ایوبزاد بپرسیم در تاجیکستان مراسم 13 به در چطور برگزار میشه.
درباره 13 به در تاجیکستان یک اطلاع دارن مردم، اما خود این عادت وجود ندارد. شاید بیشتر به خاطر اینکه مردم نوروز را اساسا در بیرون از خانه های خود، در سر تپه ها، در پارک ها، در باغ ها پیشواز میگیرد، استقبال میکنند لحظه های نوروز را. در روز نوروز کسی در خانه نخواهد بود، کسی در خانه از نوروز تجلیل نمیکند، بلکه همه میرن بیرون. فقط شام برمیگردن سری سفره های هفتشین و هفتشین، سفره های نوروزی.
بنابراین شما روز اول فروردین رو حتما خارج از خونه میگذرونید.
بله، کاملا درست.
ولی 13 به در رو اینجور که من از فهوای کلام شما دریافت کردم اینطور نیستش که حتما برید بیرون.
نه، 13 به در به این شکل در تاجیکستان متاسفانه فعلا نیست.
بعد رسم سبز گره زدن هم دارین شما یا نه؟
در برخی از مناطق بله. بله، با ارزوها و با پیام‌ها و با اندیشه‌ها و با هورمون های مختلف سبز را گره میزنن و در آب سر میدن.
13 به در در تاجیکستان و افغانستان، گزارش شاهین بشیری را میشنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و اکنون نوبت به گزارش ورزشی مجله شامگاهی امروز رسیده است. با فریدون شیبانی به جهان ورزش می رویم.
هفته 31 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس فردا با انجام 9 بازی انجام می شود. استقلال پیشتاز لیگ در آزادی تهران میزبان ملوان است و پرسپولیس رده سومی در قم به دیدار سبا می رود. تیم ذوب‌آهن رده دومی میزبان تیم پیام مشهد است. بعد از تساوی 1-1 تیم ملی فوتبال ایران با سنگال در حضور حدود 2000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی، تیم ملی عربستان در مسابقه از گروه بی مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا تیم امارات را در ریاض 3-2 شکست و به راهیابی به جام جهانی امیدوار شد. عربستان با 10 امتیاز در کنار کره شمالی و 2 امتیاز کمتر از کره جنوبی در رده دوم است. ایران با 6 امتیاز کاری مشکل برای صعود دارد. روته مولر جانشین موقت علی دایی در سرمربیگری تیم ملی امروز برای عمل جراحی دست رهسپار کشورش آلمان شد. در ادامه رقابت‌های انتخابی جام جهانی فوتبال در اروپا و آمریکای جنوبی، آرژانتین به سرمربیگری دیگو مارادونا در بولیوی 6-1 خورد شد، ولی برزیل در خاک خود 3-3 پرو را شکست داد و تا رده دوم این منطقه 10 تیمی خود را بالا کشید. پاراگوئه پیشتاز گروه در اکوادور 1-1 متوقف شد. در اروپا مدعیان با پیروزی بر حریفان خود به صعود به جام جهانی نزدیک شدند و تنها ایتالیا قهرمان جام جهانی در برابر ایرلند 1-1 متوقف شد و جمهوری چک در پراگ به اسلوواکی 2-1 باخت.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. هم شما که تازه به ما پیوسته اید و هم شما که از آغاز این راه ما را همراهی کرده اید. در نیمه دوم مجله خبری شامگاهی رادیو فردا برنامه هفتگی نگاه تازه را خواهید شنید که برنامه است از محمد رضا کاظمی و رضا آژیری درباره شکست تیم فوتبال ایران از عربستان. پس از مروری بر خلاصه خبرها تا این ساعت از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا امروز با محمود احمدی نژاد در تهران دیدار کرد. چاوز دیروز در رأس هیئتی وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رئیس جمهوری ونزوئلا در سفر 4 روزه خود به تهران در افتتاح بانک مشترک دو کشور شرکت می‌کند و با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و سایر مقام‌های عالی رتبه دیدار خواهد کرد. رؤسای جمهوری آمریکا و کره جنوبی ضمن هشدار به کره شمالی درباره پرتاب احتمالی موشک به فضا گفتند که در آن صورت جامعه بین‌المللی باید واکنشی محکم و یکپارچه نشان دهد. رؤسای جمهوری آمریکا و کره جنوبی امروز در حاشیه اجلاس گروه 20 در لندن دیدار کردند. برخی گزارش‌ها حاکی است که نشست کشورهای 5+1 درباره برنامه هسته‌ای ایران احتمالاً چهارشنبه آینده برگزار می‌شود. خبرگزاری ریا نوستی روسیه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که باراک اوباما را در نشست گروه 20 در لندن همراهی می‌کند، گزارش داد که این نشست در 8 آوریل چهارشنبه آینده برگزار می‌شود. اجلاس سران گروه 20 متشکل از کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای در حال توسعه امروز نیز در لندن به کار خود ادامه می‌دهد. این اجلاس دیشب آغاز شد. سران حاضر در اجلاس می‌کوشند راه حل‌هایی برای برون رفت از بحران اقتصادی جاری بیابند. به گفته وزارت دفاع تاجیکستان، روسیه و چین نیز در تمرینات نظامی که قرار است از 17 تا 19 آوریل 15 روز دیگر در تاجیکستان برگزار شود، شرکت خواهند کرد. این تمرینات نظامی را سازمان همکاری شانگهای ترتیب داده و قزاقستان و قرقیزستان نیز در آن حضور دارند. تصویب قانون جدید خانواده برای شیعیان افغانستان اعتراض شماری از نمایندگان مجلس این کشور و همچنین ابراز نگرانی سازمان ملل را موجب شده است. خانم نوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، این قانون را ارتجایی و تصویب آن را نگران کننده خواند و گفت این قانون یادآور فرمانهای دوره حاکمیت طالبان بر افغانستان است. نیکولا سارکوزی و هو جینتائو رؤسای جمهوری فرانسه و چین در حاشیه اجلاس گروه 20 در لندن دیدار کردند. این دیدار چهارشنبه عصر برای کاهش تنش میان دو کشور بر سر تبت صورت گرفت. وزیر خارجه قطر به وزیر خارجه شیلی تذکر داده است که به جای خلیج فارس باید بگوید خلیج عربی.
آخرین خبرها را می‌شنیدید از شاهین بشیری و این هم برنامه هفتگی نگاه تازه.
نگاه تازه. عرق ملی،
خشم و ناامیدی،
خشونت و پرخاشگری.
هزاران نفر با هیجان برای تماشای بازی روز شنبه بین تیم ملی فوتبال ایران و عربستان به ورزشگاه آزادی رفتند.
میلیون‌ها نفر هم در داخل و خارج ایران به امید پیروزی از طریق تلویزیون به تماشای این بازی نشستند.
گل دقیقه 56 هم می‌رفت تا این روز نوروزی رو به یک روز به یاد ماندنی تبدیل کنه.
از اون راحت عبور می‌کنه، خلاصری پاس ارزی عالی، موقعیت برای شجاعی، یک سر به دیداری، توی دروازه گل برای ایران.
اما در دقیقه 78 همه چیز عوض شد.
موقعیت برای عربستان در محوطه جریمه توی دروازه، نه آفساید در کار نیست و حضازی گل مساوی رو زده. خب حالا
و در دقیقه 86 گل دوم تا تشویق ها و هورا کشیدن ها به هو کردن و انتقاد تبدیل بشه.
فرستاد روی دروازه، فرصت تیم عربستان توی دروازه، چقدر راحت دروازه ایران باز میشه. اسامه هر
یأس و ناامیدی حتی در پیام های شرمنده های رادیو فردا هم آشکار بود.
آقا من میخواستم باخت تیم ملی رو به تمام مردم ایران، واقعا دیگه نمیدونم چی بگم. تمام امید ما برباد رفت. ما تمام دلخوشیمون این بود که تیم ملیمون میره به جام جهانی، اونجا افتخار کسب میکنه. واقعا من نمیدونم چی بگم به این مسئولای کشورمون. واقعا یه برنامه ریزی درستی نداشتن، یه برنامه ریزی منسجمی که بتونن واقعا دل مردم ایران رو تو این بدبختی، تو این مصیبت ها شاد کنن. واقعا کمال تأسفه.
چه بازی بود کردمون؟ عید ما خراب کردم. نه بازی تدارکاتی خوبی داشتیم، نه نمیدونم چی بگم. بازی
این تیم ملی افکایی ندارم، مسخره کردم بودجه مملکت رو خراب میکنم با این تیم ملیشون. الان چند نفر اینجا دور هم جمعی، همه نظرشون این است که اگه هر کدومشون یه اختیاری داشتن این فوتبال از کلن تو ایران جمع میکردن. اگه بنابرای نیست که اینجوری باشه، از حقی به اتومال دارن خرج فوتبال میکنن، اینم شده از فوتبال احساب خودی و مردم.
عرق ملی چیه؟
این چیه که باعث میشه مردم یک کشور اینقدر با هیجان و تعصب مسابقات تیم ملیشون رو دنبال کنن؟
این چیه که پیروزی تیم ملیمون رو برامون اینقدر مهم میکنه؟
و چیه که باعث میشه شکست تیم ملی برامون تلخ بشه و شروع کنیم به بد و بیرا گفتن
و احتمالاً شکستن و تخریب کردن؟
اینا موضوع برنامه این هفته ما هستن.
در آخر هم یکم درباره چیزی که روانشناس‌ها بهش میگن مدیریت خشم براتون میگیم.
اما قبل از همه بشنویم در بازی روز شنبه چی گذشت.
غفور هاشمی روزنامه‌نگار ورزشی اون روز توی ورزشگاه از نزدیک بازی رو دیده.
آقای هاشمی به برنامه ما خوش آمدین. لطفاً برامون بگین که نحوه تشویق تماشاگرا و واکنششون به گلایی که خوردیم چطور بود؟
راجب بازی که در هر صورت، خب ما سال 88 رو تو ورزش شروع خیلی بدی داشتیم، به خصوص در فوتبال، چون میدونید که اینجا رفتن به جام جهانی، خب میدونید که یه کار بسیار بزرگ و ارزشمندیه که برای هر کشوری یک افتخار بسیار بزرگی محسوب میشه. ما بازی ایران و عربستان در هر صورت همه بسیط شده بودن که تو ایران که ایران این بازی رو ببره و در هر صورت با شکست عربستان هم کار اونو تموم بکنه و هم که خودش 95% کار تموم بکنه و یکی از دو تیمی بشه که صعود بکنه به جام جهانی. اما متاسفانه تیم ملی ما خوب بازی نکرد، ما بازی رو واسه میباختیم. حالا راجبه تماشاچی، به نظر من میدونید که بلگ برنده هر تیمی تماشاچیه و این تماشاچیه که قهرمان میسازه و اگه تماشاچی نباشه اصلا فوتبال لذت بخش نیست و همه چیز یک کشور بستگی به تماشاچی داره و حیف این تماشاچی‌ها که تو یک روز تعطیلی اومدن بالای 100,000 نفر، همچین جمعیتی رو ما در جام جهانی هم نمیبینیم که برزیل با بهترین تیم دنیا هم بازی بکنه، نمیبینیم که این جمعیت اومدن. و به نظر من تماشاچی‌ها خیلی ناراحت و غمگین و افسرده ورزشگاه رو ترک کردن.
ظاهرا یه جاهایی هم تماشاگرها شروع کردن به انتقاد و بد و بیراه گفتن به مربی.
بله، تماشاچی‌ها اصلا قبل از اینکه بازی شروع بشه اینا شروع به تشویق کردن، همچین تشویقی هم سابقه هم نداشتن و وقتی گل هم زدیم اینا تشویق کردن، اما بعد از گل خب دیگه خواهی نخواهی تماشاچی عصبی میشه، ناراحت میشه. تو خاک خودمون به تیم عربستان ما ببازیم که عربستان هنوز درجه اول نیست. به نظر من اون عربستان واقعی نیست، اون عربستانی که ما قبلا دیده بودیم اصلا نبود. به نظر من وقتی یه تیم ملی تو کشور خودش جوری بالای 100 هزار تا 20 هزار تا پشت در نتیجه نمیگیره، تماشاچی حق داره به سرمربی تیم ملی اعتراض کنه. سرمربی که به خاطر مصلحت شخصی بعضی از بازیکن‌ها رو مثلا دعوت نمی‌کرد. شما نگاه بکن، علی کریمی خودش یه تیمه. اگر علی کریمی تو زمین باشه 3 تا 4 تا بازیکن حریف میره روش. ایشون به خاطر مسائل شخصی ایشونو دعوت نکرد. از دقیقه 75 اگه اشتباه نکنم 76 اونا گل به ما زدن. بعد از گلی که اونا زدن شعار علی دایی شروع شد.
میگفتن که اسم علی کریمی هم مدام تکرار میشده، درسته؟
بله، خیلی علی کریمی رو تشویق کردن. جای علی کریمی در تیم ملی خالیه.
بعضی از خبرگزاری‌های ایران هم از فحاشی تماشاگران به بازیکنان و حتی درگیری فیزیکی بین تماشاگران و بازیکنان خبر دادن، درسته؟
بله بله، بعد از بازی به اصطلاح بعضی از تماشاچی‌ها ناراحت بودن و بعضی از تماشاچی‌ها که خیلی عصبی بودن رفتن. اونا وقتی از رختن اومدن بیرون از نظر فنی بهشون گفتن شما آبرو ما رو بردید از این چیزا. اونا هم به اصطلاح بعضی از بازیکن‌های ذخیره زایدان بودن درگیر شدن با بعضی از تماشاچی‌های ما و در تونل ورزشگاه و مامورین هم به موقع رسیدن و به اصطلاح قاعده به پایان رسید.
تماشاگرای ایرانی اغلب با گل اول که تیمشون میخوره شوکه میشن و ساکت،
و با گل‌های بعدی شروع میکنن به تشویق کردن تیم حریف و انتقاد و شعار دادن علیه تیم خودی.
این کارا تا چند روی بازی تیم تأثیر میذاره؟
اصلا اهمیت تماشاگر برای بازی فوتبال تا چه حده؟
این پرسشیه که از مهمون بعدی برنامه‌مون آقای امیر حاج رضایی کارشناس فوتبال میپرسیم.
در دنیا میزبانی فوق‌العاده اهمیت داره. برای مثال من ارجاع میدم به جام باشگاه‌های اروپا. فرض فرمود که هر تیمی که در دور مقدماتی و دور گروهی در گروهش اول میشه بازی رفت و به عنوان میهمان میره و بازی سرنوشت‌ساز برگشت و به عنوان میزبان در خانه بازی میکنه. امتیازی که یوفا اتخاذ کرده تصمیمو برای تیمایی که در گروهشون اول میشن و تفاوت دارن با تیمای دوم. بنابراین از این منظر و مسائل دیگه بازی در خانه با تماشاگران خودی اگر که درست صورت بگیره به سود تیم میزبان هستش. به ویژه در ورزشگاه آزادی همواره ما انتظار داریم که فشارها مضاعف باشه بر حریف. یک فشار در درون زمین از طریق تیم، یک فشار از روی سرکوها از سوی تماشاچی که کم نظیرن از جهت علاقمندی به تیم ملی کشورشون و اینکه در ایام تعطیلات نوروز میان بالغ بر بیش از 100 هزار نفر در استادیوم. تاثیرات مثبت داره.
آقای حاج رضایی، شما کلن ارزیابیتون از رفتار و نحوه تشویق تماشاگران ایرانی چیه؟
به هر حال تماشاچی وقتی میاد به ویژه در عرصه ملی مسابقه را از نزدیک تماشا میکنه، طبیعیه که دلش بخواد تیم ملی وطنش ببره، مثل همه ایرانی ها، مثل هر کسی که در هر جای دنیا این مسابقه را پای گیرنده هاش هم نگاه میکنه دوست داره تیمش ببره. خب به واقع شرایط ما قبل از مسابقه در جدول هم شرایط چندان مناسبی نبود. هم ما و هم سعودی ها نیاز به پیروزی داشتیم و مساوی هم به سود هیچ کدوم از دو تیم نبود. طبیعتاً انتظار می‌رفت که در خانه با این پیروزی بختای خودمون رو برای حضور در جام جهانی کماکان حفظ بکنیم. حالا من با اون گروهی که به واقع ادبیات خاصی دارن که شایسته ورزشگاهان نیست من موافقتی ندارم، اما واکنش تماشاچی در پی یک شکست خانگی یک واکنش طبیعیه که دلش نمیخواد در خانه و پیش چشماش تیم وطنش رو بازنده ببینه. اما با اون بخش که قرار بشه به کسی توهین بشه، چه به مقامات فوتبال چه به سرمربی تیم ملی، من با اونش به هیچ وجه موافق نیستم. این طبیعت فوتباله و شکست‌های تلخ از راه میرسه و بسیار بسیار شکست‌هایی بوده که شاید از دیده کسانی که با زبان فوتبال آشنایی نداشتن شگفت انگیز بوده، ولی در فوتبال بسیار طبیعیه. مثلا حذف انگلستان در خانه جلوی کرواسی و نرسیدن به یورو 2008. اما معتقد هستم که تماشاگرانی که از ادبیات مناسب استفاده نمی‌کنن مورد پسند من نیستن. ولی تماشاگری که اعتراض منطقی و معقول داره این حقش چه که دلش بخواد این وطنش ببره.
شما خودتون هم زمانی فوتبالیست بودین. آدم وقتی خودش توی زمین هست یا به عنوان مربی روی نیمکت نشسته، رفتار تماشاگرا روش چه تأثیری میذاره؟
یک بخشی به واقع ممکنه بازیکن و مربی به دلیل درگیریشون با مسابقه و تنشی که دارن و خصوص در شرایطی که عقب افتادن امکان داره که اصلا متوجه نباشن انقدر در بازی غرق شدن و زغاز این احساس رو داشتن درون زمین روی نیمکت حس نمی کردم که روی سکو تماشاچی وجود داره. اما بعضی از مواقع چرا صدای اعتراض رو میشنیدم، طبیعیه که اگرم که اون بخش از تماشاگرها از الفاظ نامناسب استفاده بکنن توی روحیه آدم تاثیر بد میگذاره و این تاثیر بد همراه با نتیجه بدی که کسب کرده توأم میشه و به هر حال انسانه و اینها در حال به عنوان یک انسان تجهت روحی آدم رو تحت تاثیر قرار میده، تحت تاثیر منفی. من فکر میکنم که این یکی از مشکلات ورزشگاه‌های ماست که میباید با راهکارهای فرهنگی این مشکلات کاهش پیدا بکنه. البته در استادیوم‌های دنیا ما شاهدش هستیم و تماشاچی همواره میبایستی که هم با اعمال قانون هم با اعمال راهکارهای فرهنگی راهنمایی بشه و از ایجاد چنین مسائلی جلوگیری بشه. با تمام این تدابیری که اتخاذ شده باز ما شاهد هستیم که در کشورهای مختلف دنیا این تنش‌ها وجود داره.
چه حس عجیبیه که باعث میشه ما اینقدر به باخت و برد تیم ملی فوتبالمون حساس باشیم؟
اصلا این چیزی که همه ازش به عنوان عرق ملی یاد میکنن چیه؟
دکتر هوشنگ شهابی، استاد تاریخ و روابط بین الملل در دانشگاه بوستون، حتما میتونه این پرسش رو پاسخ بده.
آقای شهابی؟
خب عرق ملی چیز طبیعی نیست، یعنی انسان با عرق ملی به دنیا نمیاد. عرق ملی احساسی است که حکومت و دولت در شهروندانش ایجاد میکنه. یعنی شما وقتی به دنیا میایین این دولت کشور شماست که به شما شناسنامه میده، یک هویت ملی میده. بعد میرید مدرسه و تاریخ دنیا به شما تدریس نمیشه، فقط تاریخ مملکت خودتون بهتون تدریس میشه. اگر پادشاه کشور شما کشورهای دیگر رو تسخیر کرد خوب کاری کرد، اگر پادشاه کشورهای همسایه کشور شما رو تسخیر کرد بد کاری کرد. و به این ترتیب سیستم آموزشی و سازمان‌های مختلف دولتی و حتی مثلا ارتش که مسئله نظام وظیفه درش هست و ایده‌های وطن پرستی رو ترویج می‌کنه، این عرق ملی رو در شهروند به وجود میارن.
آقای دکتر، این چه ضرورتی داره داشتن در واقع عرق ملی؟
به هر حال شهروندهای یک مملکت باید با هم همزیستی کنن، باید با هم همکاری کنن و خب اگر احساس همبستگی بکنن شاید این همکاری تسهیل بشه. بنابراین عرق ملی لزوماً احساس بدی نیست. وقتی احساس بد میشه که دگرزدایی درش پیش میاد، یعنی وقتی به دشمنی با غیر شهروند میانجامه، اون وقت یک احساس منفی است که تنش‌های بین‌المللی به وجود میاره و باعث دشمنی بین‌الملل میشه.
آقای دکتر شاوی، چطوره که این عرق ملی، این احساس ملی توی مثلا ورزش‌ها به خصوص فوتبال توی مسابقات ملی اینطوری خودشو نشون میده؟
اولا فوتبال یک بازی دست جمعیه و 11 عضو تیم در حقیقت باید هم همکاری کنن که پیروزی رو به دست بیارن و این تیم 11 نفره به سادگی میتونه مظهر کل مملکت بشه، کل ملت بشه. از طرف دیگه فوتبال یه بازی جهانی است، یعنی تمام کشورهای دنیا به قواعدش آشنان، یک بازی محلی نیست. و بنابراین چون هر کشوری بالاخره در سطح دنیا روابط خارجی داره، فوتبال اون مملکت مصدر روابط خارجی اون کشوره. از طرف دیگه اگه خود بازی رو در نظر بگیریم، زمین فوتبال میتونه مظهر صحنه سیاست دنیا باشه، برای اینکه هر طرف سعی میکنه تیم خودش رو به دروازه حریف نزدیک کنه و در حقیقت نیمه حریف رو به اشغال خودش در بیاره. همینطوره که در یک جنگ دو ارتش سعی میکنن که سرزمین کشور دشمن رو به اشغال خودشون در بیارن و بنابراین خود قواعد و اصول بازی و فوتبال طوریست که تا حدودی میتونه مظهر روابط بین الملل و شاید بهتر بگم روابط بین الدول باشه. و البته از نظر عقلانی اگه شما به این مسئله نگاه کنین، کاملا مسخره است که آدم بگه اگر فلان بازیکن توپ رو یه 10 سانتی متر اینورتر پرتاب کنه که بره تو گل، افتخار ملی و حیثیت ملی زیاد میشه، و اگر 10 سانت اونورتر بره که نره تو گل، حیثیت مملکت کم میشه. یعنی من واقعا امیدوارم که همه بدونن که حیثیت و احترام مملکت 70 میلیونی ایران به مهارت 11 بازیکن ربطی نده، ولی ما صحبتمون از احساسات و احساسات بنابر تعریف تابع منطق نیست.
اینجوری که شما میگین یه جورایی برای تماشاگر بازی فوتبال مثل یک جنگ هست و پیروزی در این جنگ یعنی نمایش اقتدار کشور، درسته؟
تا حدودی این ثابت شده و خیلی مثلا در کشورهایی که در تاریخشون بینشون جنگ زیاد بوده، خیلی وقتا بازی و فوتبال برای تماشاگران دنباله جنگ‌های سابقه. مثلا در انگلستان هر بازی ملی که تیم ملی انگلستان با تیم ملی آلمان میکنه، در حقیقت برای تماشاگران انگلیسی یک روند جدیدی است از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم که انگلیس و آلمان در جنگ بودن.
و آقای دکتر، علت این که حساسیت نسبت به کشورهای عربی اصولا بله. بیشتره همینه؟
بله تقریبا، یعنی مطمئنم که اگر مثلا این باخت در مقابل کره جنوبی یا فرض کنیم ژاپن انجام میشد، حساسیت انقدر نبود. ولی به هر حال 60 70 ساله که جوانای ایران تو گوششون کردن که عرب نمیدونن از این کلیشه های نژاد پرستانه ای که در ایران رواج داره، و خب بنابراین احساس حقارتی که جوانان ایرانی میکنن شاید بیشتر باشه وقتی که شکست در مقابل یک تیم عربیه، به خصوص که به طور کلی ایران در صحنه بین‌المللی کشور خیلی خوشنامی نیست و خب اکثر جوانان از این موضوع رنج میبرن و تنها دلخوشیشون شاید اینه که از طریق پیروزی در یک بازی فوتبال ایران در صحنه بین‌المللی یک جایگاه مثبت داشته باشه، و وقتی این جایگاه مثبت رو هم از دست میده، خب احساس حقارت، احساس سرشکستگی خیلی زیاد میشه دیگه.
آقای شاوی، حالا چطور است که آدمایی که سالها توی خارج از کشورم زندگی کردن و حتی توی این بین ملیتشون هم رو تغییر دادن، اینقدر حساسیت دارن و اینقدر با هیجان بازی‌های ملی رو تماشا میکنن و میسوزن و به قول معروف جشن میگیرن همراه تیم و همراه مردم داخل کشور؟
حساسیت مهاجرین به تیم‌های کشورهایی که زادگاهشون بوده یک امر بین‌المللی است. یعنی فرض کنین مهاجرین ترک در آلمان همیشه طرفدار تیم ترکیه هستن، مهاجرین برزیلی در امریکا طرفدار تیم برزیلن. اصولا این یک امر بین‌المللیه که مهاجرین با کشور زادگاه خودشون رابطه تنگاتنگ دارن. در مورد ایرانی ها شاید این حتی قوی تر هم باشه، برای اینکه خیلی از ایرانی های مقیم خارج هنوز با خود امر مهاجرت به نظر من کنار نیومدن و شاید حضورشون رو در کشور خارجی یک امر موقت تلقی میکنن و در حقیقت حالا به درست یا به غلط امیدوارن که یک روزی برگردن به کشور اصلیشون، و به این دلیل که شاید این عرق ملی مثل سابق فقط بعد سرزمین جغرافیایی نداره، یعنی محدود به مرزهای ایران نیست و سرایت میکنه به ایرانیانی که در خارج هستن، یا امریکایی که ایرانی تبارن، سوئدی هایی که ایرانی تبارن و غیره. I am what I am and that's all that I am. I am what I am, I'm a hooligan. I am what I am and that's all that I am. I am what I am, I'm a hooligan. I am what I am and that's all that I am. I am what I am, I'm a hooligan. I am what I am and that's all that I am. I am what I am, I'm still a hooligan. I'm waking up at like 11 in the morning, playing by the rules, yo, it's just so boring. I'm eating Captain Crunch.
توی بعضی کشورها مثل انگلیس هواداری فوتبال گاهی بد جوری زد و خورجا میندازن که بعضی وقتا هم قربانی هایی به جا میذاره.
توی زبان انگلیسی به این آدما میگن هولیگن، و ترانه‌ای هم که شنیدین عنوانش همین بود، هولیگن، از یک رپر یا همون رپخون آمریکایی به نام بیگ بی.
تو کشورهای غربی به خصوص آمریکا یه شاخه از روانشناسی به اسم مدیریت خشم که بسیار شناخته شده است.
در بسیاری از موارد دادگاه‌ها حتی توی آمریکا افراد رو به شرکت در کلاس‌های مدیریت خشم محکوم می‌کنن تا بتونن بر عصبانیت خودشون غلبه کنن.
توی ایران هم جدیداً کلاس‌های در این زمینه برگزار میشه.
از اونجا که شکست‌های تیم فوتبال ایران و البته هیچ کشور دیگه‌ای هیچ وقت پایانی نداره،
فکر کردیم یکی از مربیای این کلاس‌ها رو به برنامه‌مون دعوت کنیم تا تماشاگران مایوس و ناامید
و البته عصبانی و خشمگین رو
کمی راهنمایی کنه.
خانم دکتر ربابه نوری آخرین مهمون برنامه ما هست. خانم دکتر، توصیه شما به هوادارانی که از شکست تیم محبوبشون خشمگین میشن چیه؟
چطوری میتونن این افراد به خشمشون غلبه کنن؟
اصولاً وقتی که انسان‌ها با یک محرومیت یا ناکامی روبرو میشن، واکنش طبیعی خشم. منتها ما باید دو تا موضوع از هم دیگه تفکیک کنیم، که خشم و یکی پرخاشگری هست. این که ما با پرخاشگری برخورد بکنیم نکته متفاوتیه. لزوماً این توجیه نمی‌کنه که چون ما عصبانی هستیم باید پرخاشگری کنیم. نکته دومی رو که من فکر می‌کنم برای دوستان و جوانان بسیار مفید باشه، خشم ما انرژی میده. یعنی ما میتونیم از این انرژی در جهت مثبت استفاده بکنیم. اگر که ما خشمگین هستیم، حالا ما میتونیم از این خشممون استفاده کنیم و شروع کنیم به بررسی چرا این اتفاق افتاد، از کسانی که مسئول هستن انتقادهای سالم به عمل بیاریم.
خانم دکتر نوری، روانشناسا حتما یه تکنیکایی بلدن که به مردم آموزش میدن تا با استفاده از این تکنیکا بتونن بر عصبانیت خودشون غلبه کنن. ممکنه که چند تا از اون تکنیکا رو به ما یاد بدین؟
شروع حرکت برای این آرامش این باشه که اول ما متوجه بشیم که دچار یه ناکامی شدیم. دو، خب حالا من چیکار کنم که آروم بشم؟ همه ما راههایی رو بلدیم که از این عصبانیت بیایم پایین. گاهی اوقات صحبت با دوست آشنا، کسانی که اهل مثلا فوتبال هستن، کسانی که اهل ورزش هستن، وقتی صحبت میکنیم، وقتی انتقاد میکنیم، یه مقدار آروم میشیم. و سوم، حالا ما چی کار میتونیم بکنیم برای اینکه به هدفی که از قبل داشتیم برسیم؟ به هر حال ما امید داریم، هنوز هم این امید هست که ما بتونیم صعود بکنیم. حالا چی کار کنیم؟ تقصیر کسی نبوده، بازی فوتباله، کسی اینجا قصوری آنچنان مرتکب نشده، دوباره تلاش رو از سر گرفتن.
امیدواریم که یه خود از عصبانیتتون به خاطر باخت تیم ملی از عربستان کمتر شده باشه.
اگه نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با تلفن پیامگیر برنامه نگاه تازه تماس بگیرید
با شماره 2042-02-21-12-41-14 و یا میتونید برامون اسمس یا پیامک ارسال کنید
با شماره 2420-603-87-41-50. یه راه دیگه هم وجود داره،
میتونید برامون ایمیل بزنید به آدرس
jawanan@radiofarda.com و برنامه امروز رو با ترانه ای از فرشید امین به اسم سبز و سرخ و سفیدم به پایان میبریم.
بوی خاکت تو وجودم، تو نبودی من نبودم، من یه برگ از شاخه تو، عاشق و دیوانه تو. گرچه در غربت نشستم، با تو من نشکستم، این نفس از ریشه توست، در سرم اندیشه تو. قرمز و سبز و سفیده، خونه جاری تو رگامون، افتادیم این بر دنیا، همه دور از خونه هامون، تو خیابونای این شهر همه جاری.
به پایان برنامه هفتگی نگاه تازه رسیدیم. به پایان این مجله خبری شامگاهی و به ساعت 8 شب در این 13 بدر نیز نزدیک شده ایم. من با شما خدا نگهدار میگویم، اما رادیو فردا همچنان با شما میماند با موسیقی و نکته های شنیدنی و با خبرها. اما پیش از اینکه همکارم معین گرجی خبرها را به اطلاعتان برساند، از شما میخواهم که نظرها و پیشنهادهایتان را با رادیو فردا در میان بگذارید. میتوانید با ما به روشهای گوناگون تماس بگیرید: با ایمیل info@radiofarda.com، با پیامگیر رادیو فردا، پیامکگیر رادیو فردا، و البته در وبسایت هم میتوانید هم برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید و هم گزارش‌های بیشتری بخوانید. با آرزوی اینکه سیزده بدر خوشی گذرانده باشید و با امید فردایی برای آغاز کار و تلاش آینده با شما